خود را به موارد شک برانگیز سرگرم کرده و حقایق کتاب آسمانی را به بازی می گیرند. سپس به این کافران لجوج و سرسخت هشدار می دهد که وقتی نشانه های عذاب الهی را ببینید، پرده های غفلت از مقابل چشمتان کنار می رود. به اشتباه بزرگ خود پی می برید و می فهمید که آنچه پیامبران الهی می گفتند راست و درست بود، نه خرافه و گزافه. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که شک نباید بستری برای غفلت و بطالت باشد. در واقع آنچه بد و نادرست است باقی ماندن در شک است، وگرنه شک کردن اقتضای عقل و درک بشر است که باید با تحقیق و بررسی از شک گذر کرد. و نکته دیگر این که سرگرم شدن به سخنان کسانی که باعث شک و تردید در باورهای دینی می شوند و بازی گرفتن آیات الهی کیفر سختی به دنبال دارد. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناهتان. شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز و شنوندای گرامی، گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی درباره قرآن و مهارت های زندگی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری، دوستان عزیز قرآن دوستی که در محضرشان هستیم، با قرآن کریم. یکی از مهارت‌های زندگی در قرآن کریم مهارت کنترل خشم است. برای زندگی سالم و زیست درست لازم است که انسان خشم خودش را کنترل کند. البته خشم و غضب یک امر طبیعی در وجود انسان است و خدا این خشم را در وجود انسان قرار داده تا در مواقع لزوم و ضرورت از این خشم انسان استفاده کند. اما کنترل این خشم برای انسان لازم است. اگر ما بخواهیم زندگی سالم داشته باشیم، ناگزیریم که باید بر خشم خود غلبه داشته باشیم و خشم خود را کنترل بکنیم. قرآن کریم میفرماید که بهشت مال متقین است و بعد میفرماید متقین چه کسانی هستند. صفاتی را که بیان میکنه میفرماید یکی از اونها کسانی هستند که والکاظمین الغیظ، کسانی هستند که خشم خود را فرو میبرند و خشم خود را کنترل میکنند. خب حالا ببینیم که راههای کنترل خشم برای زندگی سالم چیست. یکی از راههایی که وجود داره پناه بردن به خداوند تبارک و تعالی است، با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر بخواهیم خشم خود رو کنترل بکنیم، پناه ببریم از شر شیطان به خداوند تبارک و تعالی. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از جاهایی که شیطان سخت بر انسان ضربه وارد میکنه، او جایی است که انسان عصبانی و خشمگین میشه. از این رو کنترل خشم با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و پناه بردن از شر شیطان به خداوند برای انسان به دست میآید و انسان میتونه خشم خود را کنترل کنه. راه دیگرش اینه که ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که در متن قرآن کریم وجود داره، از این ذکر شریف استفاده شود و هر مقداری که ما این ذکر را بگوییم میتونه در مهار و کنترل خشم ما تأثیر داشته باشد. سومین راه کنترل خشم ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد است که این صلوات تکرار شود. در روایات داریم که صلوات خشم انسان را فرو می نشاند و به هر مقداری که ما این صلوات را تکرار بکنیم خشم انسان فروکش میکنه و انسان آرام میشه و به حالت تعادل بر میگرده. یکی دیگر از راه‌های کنترل خشم سجده های طولانی است که انسان سجده بکنه و به سجده بره و اگر در جایی خشم انسان خیلی طولانی است و فروکش نمیکنه سجده های طولانی و ذکری که در سجده گفته میشه اینها سبب اعتدال انسان و از بین رفتن خشم میشه. ما گاهی ممکن است که در زمانی که خشمگین میشیم فرصت بیشتری برای این خشم باشد. گاهی انسان یک لحظه خشمگین میشه. خب در اون لحظه ای که انسان خشمگین میشه بهترین راهش اینه که انسان سکوت اختیار بکنه. هیچ تصمیمی در هنگام خشم نگیره. هیچ حرفی در هنگام خشم آدم نزنه. تغییر حالت بده. اگر استاده است راه بره، اگر راه میره به یک گوشه بشینه، اگر نشسته است ایستاد شوه. این حالت ها در واقع میتونه که مؤثر واقع شوه. ولی یک زمانی است که یک اختلافی را ما با کسی پیدا کردیم، با شریک خود، با دوست خود، با همسایه خود، با اعضای خانواده، زن و شوهر با هم دیگر، پدر و فرزند با هم دیگر و امثال اینها. در این چنین حالتی برای کنترل خشم راههایی را ذکر کردن، مثل وضو گرفتن، مثل غسل کردن و یکی از اونها در حقیقت ذکر یونسیه است که در قرآن کریم آمده لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینها زیاد تکرار شود تا انسان بتانه خشم خود را کنترل بکنه. پس یکی از مهارت‌های زندگی از نظر قرآن کریم کنترل خشم است. اگر انسان بتانه خشم خود را در زندگی کنترل کنه، عصبانیت خود را کنترل بکنه، در واقع میتونه زندگی سالم داشته باشد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. دوستانی که میخواین شنونده برنامه از طریق سایت باشن، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارن. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن.
با اعلام ساعت 16:00 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. قبول باشد طاعت و عبادات شما عزیزان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما باشم. هیئت مشترک وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با نمایندگان مهاجرین این کشور در ایران دیدار کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت مهاجرین افغانستان، نمایندگان مهاجرین در این دیدار مشکلات جامعه مهاجر را با هیئت در میان گذاشتند و در مقابل نیز هیئت وعده داد تا مشکلات آنها را در اسرع وقت با مقامات هیئت حاکمه افغانستان در میان بگذارد. گفتنی است که در ملاقات میان هیئت یاد شده و نمایندگان مهاجرین افغانستانی در شهر قم، فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در ایران نیز حضور داشت. وزیر مهاجرین افغانستان تاکید کرد جنایات جنگی صورت گرفته توسط کشورهای خارجی در طی 4 دهه گذشته در افغانستان باید بررسی شود. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین هیئت حاکمه افغانستان اظهار داشت کشورهایی که طی 4 دهه گذشته در افغانستان مرتکب جنایت‌های جنگی شده و افغان‌ها را به عناوین گوناگون کشتند باید به دادگاه کیفری جهانی معرفی شوند. حقانی در مراسم توزیع کمک در ولایت پکتیا افزود که شوروی و تمام غلامان آن چه در داخل کشور و یا در بیرون از کشور و همچنین آمریکا، ناتو و همه کشورهایی که افغانستان را ویران کردند، اینها در وضعیت امروز مسئول هستند. آنها باید به افغانها حساب بدهند و به دادگاه بین المللی کیفری کشانیده شوند. این در حالی است که پیش از این تلاش‌های دیوان کیفری بین المللی برای بررسی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان به دلیل تهدیدات واشنگتن ناکام مانده بود. رئیس ستاد ارتش افغانستان اعلام کرد داعش در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما برخی کشورهای جهان برای بزرگنمایی آن تلاش می‌کنند. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت داعش در افغانستان تضعیف شده است و هر روز در حال از بین رفتن است و افزود فعالیت‌های تخریبی محدودی که داعش ممکن است در برخی مناطق داشته باشد به شکلی نیست که باعث نگرانی باشد. آنها هیچ جبهه نظامی را در اختیار ندارند و از گذشته در مقایسه با زمان جمهوریت داعش در افغانستان ضعیف شده است. فطرت ادامه داد با این حال برخی کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا حضور این گروه را در افغانستان بزرگنمایی کرده و برای کشورهای منطقه و مردم افغانستان ایجاد نگرانی کنند. بانک مرکزی افغانستان در راستای تبدیل نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی تغییراتی را در دستور کار خود قرار داد. هدایت الله بدری سرپرست جدید ریاست بانک مرکزی افغانستان در پیامی از تغییر در سازوکار نظام بانکی افغانستان خبر داد و افزود که تغییر نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی از اولویت‌های گنجانده شده در دستور کار وی است و گام‌های اولیه در راستای اسلامی کردن نظام بانکی در افغانستان برداشته شده است. سرپرست ریاست بانک مرکزی افغانستان همچنین تصریح کرد ما با بررسی ظرفیت‌های مالی، انسانی و سامانه‌ای گام به گام بر تبدیل نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی نظارت خواهیم کرد. در پیام هدایت الله بدری آمده است که پس از تحولات سیاسی تعداد محدودی از بانک‌ها تحت فشار قرار گرفتند، اما ما با تمام توان کار می‌کنیم و نظارت بر آنها به صورت حمایتی خواهد بود تا نظام بانکی استحکام یابد و سطح خدمات گسترده شود و کیفیت آن بالا رود. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در جریان زمستان سال گذشته در افغانستان به علت سرمای زیاد بیش از 4.3 میلیون مورد بیماری‌های شدید تنفسی ثبت شده است. بخش افغانستان سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه در یک گزارش اعلام کرد که حدود 45% از بیماران تنفسی در این کشور کودکان زیر 5 سال بودند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت آماری از مرگ و میر در جریان این بیماری ها منتشر نکرده، اما در گزارش این نهاد آمده که کارمندان بخش پزشکی در تمام افغانستان مشغول هستند و برای شمار زیادی از بیماران آنتی بیوتیک تجویز و توزیع شده است. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت صدر اعظم سابق این کشور هزاران تروریست را پس از انتقال از افغانستان در مناطق قبایلی اسکان داده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان طی سخنرانی خیش در پارلمان این کشور رئیس حزب تحریک انصاف را مسئول بحران اقتصادی کنونی و موج جدید تروریسم در پاکستان دانست. زرداری گفت که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در زمان قدرت هزاران تروریست را از افغانستان به پاکستان منتقل کرده و در مناطق قبایلی اسکان داده است و افزود پدیده تروریسم با فداکاری ارتش، پلیس و مردم پاکستان از بین رفته بود، اما توسط دولت عمران خان دوباره زنده شد. وزیر خارجه پاکستان با انتقاد از سیاست‌های دولت تحریک انصاف گفت که نخست عمران خان تروریست‌های را افکرد که دستشان به خون مردم آغشته بود. اگر امروز پاکستان با پدیده تروریسم مواجه است، همه اینها به خاطر صدر اعظمان گماشته شده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران علارغم دشمنی‌های همه‌جانبه و جنگ ترکیبی استکبار جهانی، الگوی نمونه و اثربخش حکمرانی علوی است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه 44مین سالگرد 12 حمل و روز تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه انقلاب تاریخی و ماندگار ملت ایران پذیرش یک مسئولیت بزرگ تاریخی بر پایه ارزش‌های اسلامی است، تصریح کرد که تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر اساس اعتقاد به وعده‌های الهی و تکیه بر ملتی آگاه و صبور و داشتن باور عمیق به اسلام ناب و آموزه‌های بی‌بدیل آن در عصر افول دین و مسخ انسانیت بنا نهاده شده و امروز به پشتوانه مبارزات خستگی ناپذیر این ملت بزرگ و جبهه مقاومت شاهد افول و فروپاشی صهیونیسم و استکبار جهانی هستیم. صدر اعظم چین با بیان اینکه قاره آسیا باید بدور از آشوب و درگیری باقی بماند، از جامعه بین المللی خواست در برابر تحریم‌های یکجانبه بایستند. لی چیانگ صدر اعظم چین ضمن درخواست از جامعه بین المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه تاکید کرد پکن با صف‌بندی‌ها، تشکیل ائتلاف‌ها و شکل‌گیری جنگ سرد مخالف است. لی چیانگ در مراسم افتتاح مجمع آسیایی بواو با اشاره به این که قاره آسیا باید به دور از آشوب و درگیری‌ها باقی بماند، بر لزوم حمایت از ابتکار جهانی چین در زمینه مقاومت در برابر سوء استفاده از تحریم‌های یکجانبه و تلاش برای اجرا و گسترش قوانین ملی در خارج از سرحدات تاکید کرد. صدر اعظم چین افزود که کشورش از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل و فصل اختلافات بین کشورها حمایت می‌کند و در این راستا باید همبستگی برای حفظ صلح و ثبات جهانی تقویت شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی بازدید از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا درباره بروز فاجعه در صورت حمله به این نیروگاه هشدار داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پی بازدید از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا با بیان مطلب مذکور گفت که روشن است که وضعیت این نیروگاه هسته‌ای نه تنها تغییر نکرده، بلکه برعکس فعالیت‌های نظامی اطراف این منطقه افزایش هم یافته است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز برای دومین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین برای بازدید از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا عازم این منطقه شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من. سبا آمد، سبا آمد، که گل ریزد، گل افشاند، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل. زدامان شبای خواب، ز خورشید جهان آرام، زدامان شبای خواب، ز خورشید جهان آرام، چراغان شد، چراغان شد، دیار تو، دیار من، چراغان شد، چراغان شد، دیار تو، دیار من. صفا آمد به بستان ها، بهاری شد گلستان ها،
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم ضمن تبریک سال نو و آرزوی اوقات نیک برای شما با اولین برنامه از مجموعه برنامه های کنکاش در سال 1402 در خدمت شما هستیم. مقامات آمریکایی اخیراً چندین بار از حضور و فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و این حضور و فعالیت آن را
گسترده خواندند. اما مقامات طالبان حضور گسترده داعش را در افغانستان رد کردند و اظهارات مقامات آمریکایی را مداخله گرانه و بزرگ نمایی داعش خواندند. مایکل کوریلا، جنرال ارشد آمریکایی، اخیراً گفته بود شاخه خراسان گروه تروریستی داعش حاضر در افغانستان تا 6 ماه آینده قادر است منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی را خارج از افغانستان هدف قرار دهد. به گفته وی، داعش به خروج نبردش از مرزهای افغانستان نزدیک شده تا منافع آمریکا و کشورهای غربی را در آسیا یا اروپا هدف قرار دهد. گروه تروریستی داعش در چند ماه گذشته مسئولیت چندین حمله را در داخل افغانستان، از جمله حمله به سفارت روسیه در کابل، حمله به هتل محل اقامت شهروندان چینایی، ترور والی ولایت بلخ و حمله به مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان را به عهده گرفته است. طالبان بارها اعلام کردند مخفیگاه‌های داعش را در شهرهای کابل، مزار شریف و میمنه هدف قرار داده است. مارک سپوتزل، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، به تازگی در دیدار با محمد نبی عمری، معاون وزارت داخله طالبان، از تلاش‌های این وزارتخانه برای سرکوب داعش استقبال کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اظهاراتی در واکنش به گفته‌های مقامات آمریکایی در مورد حضور گسترده داعش در افغانستان، آمریکا را متهم به بزرگنمایی و تبلیغ به نفع داعش کرد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل اظهارات مقامات آمریکایی در مورد حضور و فعالیت داعش در افغانستان و ابراز نگرانی‌ها در این خصوص و دلایل رد حضور داعش در افغانستان از سوی طالبان می‌پردازیم و از نظرات سید احمد موسوی، مبلغ، کارشناس سیاسی افغان هم استفاده می‌کنیم. از سید احمد موسوی، مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان پرسیدم، در حالی که آمریکایی‌ها نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده‌اند، چرا هنوز همچنان در مورد افغانستان و شرایط آن و همچنان حضور گروه‌های تروریستی از جمله داعش در آن صحبت می‌کنند و به دنبال چی هستند و چرا رهبران طالبان منکر حضور داعش در افغانستان می‌شوند؟
قطعاً افغانستان هنوز اولویت مهم آمریکایی هاست. برخلاف یک تصور میشه آمریکایی ها با خروج از افغانستان و واگذاری جغرافیا به طالبان افغانستان از اولویت سیاست های خود خارج کرده، من فکر میکنم که اهمیت افغانستان و جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان باعث میشه که افغانستان هیچ وقت از اولویت سیاست های آمریکا در منطقه خارج نشه. هرچند که نحوه حضور آمریکا در افغانستان تغییر کرده و استراتژی آمریکا در افغانستان طی چند سال گذشته دستخوش تغییرات متعدد بوده، اما همچنان افغانستان یک جغرافیای دارای اهمیت درجه یک برای آمریکایی هاست و بخش زیادی از سیاستگذاری های آمریکا در منطقه و اعمال نفوذ در این بخشی از دنیا از طریق افغانستان و از جغرافیای افغانستان اعمال خواهد شد. بنابراین همه اتفاقاتی را که ما در رابطه با افغانستان باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهیم، یک بخش عمده از او را باید با نگاهی که به سیاست‌های آمریکا در افغانستان داریم و اون چیزی که آمریکا از افغانستان و از منطقه می‌خواهد باید مورد مداقه و تحلیل قرار بدیم. و بنابراین از این منظر من فکر می‌کنم که ما باید جایگاه آمریکا را علارغم اینکه فعلا حضور علنی نظامی در افغانستان نداره، کماکان دارای قوت و دارای اهمیت تلقی کنیم. واقعیت این است که در طی سال‌های آخر حکومت جمهوری مسئله انتقال نیروهای داعش از سایر کشورهایی که درگیر جنگ با داعش بودن به افغانستان مسئله بود که گاه و بیگاه بر سر زبان ها بود و البته بخش های از نیروهای طالبان هم در بازه های از زمان با خروج از بیعت با رهبر خودشان پرچم داعش در افغانستان بلند کردند. اون چی که به نظر می رسید این بود که تا زمان تسلط حکومت جمهوری بر افغانستان نیروهای داعش نیروهای غیر بومی وارد شده از خارج در جغرافیای افغانستان نبود، بلکه بخشی از طالبان ناراضی بودند که این طالبان ناراضی با بلند کردن پرچم داعش سعی داشتند که در واقع مخالفت خودشان را با رهبران خودشان و با سیستمی که در اداره طالبان وجود داشت ابراز بکنن. اما بعد از تسلط طالبان به جغرافیای افغانستان به نظر میرسه که شرایط اندکی تغییر کرده، هرچند که گزارش های دقیقی در دست نیست، ولی گزارش های جسته و گریخته حاکی از این هست که بخشی از نیروهای داعش در سوریه و عراق به افغانستان منتقل شدن و به ویژه در نیمه شمالی کشور در بخش های از جغرافیاهای دست یافتنی و صعب العبور کوهستانی افغانستان نیروهای داعش مستقر شدند. بنابراین حضور نیروهای داعش در افغانستان به نظر میرسه که قابل تایید و جدی است. اما نکته حائز اهمیت و نکته مهمی که هست این است که حضور نیروهای داعش در افغانستان به شکلی نیست که ما بتوانیم یک چهره های سرشناس و مشخصی از رهبران گروه داعش در افغانستان نام بگیریم یا یک ساختار و تشکیلات منسجم مستقلی را برای اونها در نظر بگیریم و یا اینکه جغرافیایی را ما عنوان بکنیم که جغرافیا در اختیار داعش باشه. این یک نکته ظریفی است که باعث میشه در واقع این نوع تفاوت نگاه میان آمریکایی ها و رهبران طالبان قابل فهم شود. آمریکایی ها میگویند که داعش در افغانستان وجود داره و عملیات های هم در افغانستان در حال انجام دادن هست و این با توجه به قرائن و شواهد یک حرف درستی است. اما اینکه طالبان میگویند که داعش در افغانستان وجود ندارد، دلیلش این هست که گروه داعش را به عنوان یک گروه دارای جغرافیا یا دارای رهبران مشخص در افغانستان به رسمیت نمیشناسند و دلیلش هم این هست که گروه داعش کاملا در دل طالبان و در درون طالبان حضور دارد و از این جهت رهبران طالبان ناگزیر از انکار حضور داعش در افغانستان هستند.
طالبان میگویند عملیات گسترده‌ای را علیه گروه تروریستی داعش در افغانستان راه اندازی کرده و این گروه را تضعیف کردند. با وجود این هنوز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به بهانه شناسایی و سرکوب داعش بر فراز افغانستان پرواز میکنند و مقامات آمریکایی در مورد حضور و فعالیت گسترده داعش در افغانستان صحبت میکنند. چه اهدافی از این رهگذر دنبال میشود؟ بشنوید که آقای مبلغ در این زمینه چی نظری دارد.
اظهارات آمریکایی ها در رابطه با داعش در افغانستان عملا برمیگرده به سیاست ها و پالیسی های آمریکا و استراتژی که برای آینده در افغانستان در نظر گرفتند و البته سناریوهایی که برای آینده افغانستان طراحی کردند. او چیزی که بدیهی است این است که یک افغانستان بی ثبات به نفع آمریکایی هاست. بی ثباتی در افغانستان از یک طرف به توسعه ناامنی به خارج از جغرافیای افغانستان کمک میکنه و کشورهای اطراف افغانستان از قبیل ایران، روسیه، چین و هند همه کشورهای رقیب آمریکا هستند و هر مقدار که بی‌ثباتی در افغانستان به ناامنی در این کشورها منجر شود، آمریکایی‌ها از این سود می‌برند. از طرف دیگر کشورهای رقیب آمریکا در منطقه و در اطراف افغانستان سال‌ها به دنبال این بودند که با ایجاد یک حکومت باثبات در افغانستان یک کریدور اقتصادی را شکل بدن و به یک همکاری و تعامل منطقه‌ای برسند که تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای رقیب عملا بی اثر شود. در نتیجه ثبات در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و به نفع افغانستان است و بی ثباتی در افغانستان به نفع آمریکاست و اساسا تحویل دهی جغرافیا به طالبان توسط آمریکایی ها با همین منطق صورت گرفت که افغانستان در یک شرایط نابسامان و در یک شرایط بی ثبات قرار بگیرد. اختلافات درونی طالبان به حد زیاد بود که انتظار می رفت آمریکایی ها از این اختلافات استفاده بکنند، به نحو گسل های درون طالبان را تحریک بکنند و حکومت طالبان در مدت حاکمیت خودش بر افغانستان به شکلی دچار چند دستگی شود که افغانستان عملا به جزیره های قدرتی تبدیل شود و همچنان درگیر بی ثبات و ناامنی باقی بماند تا کشورهای منطقه توان سرمایه گذاری در افغانستان و ایجاد و کریدورهای اقتصادی را نداشته باشند. خب طی تقریبا 20 ماه گذشته تا حد آمریکایی ها موفق بودند که یک افغانستان بی ثبات در اختیار طالبان بگذارند و عملا طالبان نتوانستند که او اهداف رساندن افغانستان به ثبات را تعقیب بکنند. یکی از دلایلی که آمریکایی ها در این مدت حکومت طالبان را هم به رسمیت نشناختند همین است که با اینکه خود آمریکایی ها یک قرارداد بسیار سفت و سختی که این قراردادی را معمولا دولت‌ها با یکدیگر می‌بندند در دوحه با طالبان داشته و عملاً طالبان را به حیث یک دولت شناخته بوده، ولی از برسمیت شناختن رسمی طالبان پیشگیری کرده و دلیلش همین بوده که یک حکومت پاسخگو و مسئول در افغانستان افغانستان باید ثبات را در کشور ایجاد بکنه و آمریکایی ها هم در صورت موظف هستند که به طالبان کمک بکنن برای ایجاد ثبات. بنابراین حتی این که آمریکایی ها طالبان را به رسمیت نمیشناسن هم برمیگرده به همین که به دنبال بی ثباتی در افغانستان هستند. خب حالا اگر طالب بتواند بر اختلافات درونی خودش غلبه بکنه و ساختار خودش را به شکلی حفظ بکنه که امیدواری برای یک افغانستان نسبتاً باسواد ولو با یک حکومت مستبدی مثل طالبان ایجاد شود، در این صورت بقیه ابزارهایی که آمریکا در افغانستان کاشته تا افغانستان را درگیر ناامنی بسازه عملاً موقع کارایی اونها میرسه و داعش یکی از این ابزار هاست. بنابراین دلیل این که امریکایی ها داعش در درون طالبان و در دل طالبان در افغانستان کاشتن و میلیاردها دلار تجهیزات را از طریق واگذاری جغرافیا و حکومت به طالبان در اختیار داعش هم قرار دادن، یکیش همین هست که اگر طالبان بر اساس او طراحی و برنامه‌ریزی که امریکایی ها برای اونها کردن در افغانستان عمل نکنند، بعد در اون صورت گروه های مانند داعش اقدام به بی‌ثباتی و ناامنسازی افغانستان کنند.
در چنین شرایطی آیا آمریکایی‌ها همچنان به افغانستان و اهدافی که می‌توانند از طریق این کشور دنبال کنند چشم دارند؟ نظر آقای مبلغ را در این زمینه هم بشنوید.
حضور استخباراتی آمریکایی‌ها در افغانستان با قوت قدرت تداوم دارد. اینکه تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی در افغانستان کماکان حضور دارند، اینکه شبکه‌های مرتبط با آمریکایی‌ها در درون طالبان و در بدنه مردم افغانستان کماکان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند، همه اینها نشانگر همین سناریویی است که آمریکا برای افغانستان طراحی کرده. بنابراین زمانی که ما می‌شنویم که بخشی از نیروهای نظامی آمریکا به بهانه عدم امکان تخلیه اونها هنوز در افغانستان حضور دارند، یا می‌شنویم که تیاره‌های بدون سرنشین و بی‌پیلوت آمریکایی در جغرافیای افغانستان در حال گشت‌زنی هستند و در بعضی موارد عملیات‌های نظامی انجام می‌دهند، نباید خیلی تعجب کنیم. برای اینکه اولا افغانستان از اولویت سیاست‌های آمریکا خارج نشده و ثانیا آمریکا لحظه به لحظه و قدم به قدم تحولات افغانستان را دنبال می‌کنه و تلاش می‌کنه که او را مدیریت بکنه، و اینکه مطابق با استراتژی جدید خودش هزینه‌های جنگ در افغانستان را برای خودش کاهش داده و می‌خواهد این جنگ را در افغانستان و ناامنی و بی‌ثباتی را در افغانستان کماکان حفظ بکنه و هزینه‌های او را تحمیل بکنه بر کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان. از این جهت من فکر می‌کنم که افغانستان درگیر یک جنگ ترکیبی بسیار جدی شده که بخش عمده‌ای از او استخباراتی است و بخشی هم احتمالاً ممکنه که به درگیری‌های نظامی کشانده شود. امیدوارم انشالله که به برکت این ماه رمضان گرفتاری ها از مردم افغانستان رفع شود، چون اولین کسانی که در چنین وضعیت های آسیب میبینند مردم مظلوم افغانستان هستند و انشالله که دعاهایشان در این ماه مبارک به درجه اجابت برسه و دست از جانب از افغانستان کوتاه شود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 7947174 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه های رادیو دری بسیار تشکر میکنیم. نوبت میرسد به برنامه بعدی، سفر و چکر به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر ماجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. دوستان و همسفران عزیز، زیر آسمانی صاف و خورشیدی که بیشترین فرصت تابندگی را دارد در نیمروز چکر می‌زنیم. زیر آسمانی صاف با بیشترین ستاره در شب‌هایی که به عظمت آفرینش و قدرت خداوند پی می‌بریم سفر داریم در ولایت نیمروز افغانستان. بومیان این ولایت بلوچ و سیستانی و تاجیک هستند، ولی در سالهای اخیر اقوام مختلف به این منطقه آمدند، به طوری که اقوام این ولایت امروزه 55% بلوچ، 35% سیستانی، 5% پشتون و 5% را سایر اقوام تشکیل می دهند.
باشنده های ولایت نیمروز شامل اقوام پشتون، تاجیک، بلوچ، ازبیک و سایر اقوام افغانستان است. همچنان این ولایت باشنده های سایر ولایت افغانستان را نیز در آغوش خود جای داده است. جهت آشنایی بیشتر می رویم سراغ باشنده های این ولایت و با آنها هم کلام می شویم.
خب ما فعلا آمدیم به داخل بازار، داخل یک دکان موبایل فروشی و یک دوست عزیز ما هم در کنار ما هست. انشاءالله با اینا هم کلام میشیم، ببینیم که وضعیت کاروبار در ولایت نیمروز چگونه هست و چه رقم هست. سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید.
تشکر. اگر میشه خود یک معرفی داشته باشین.
سلام خدمت شما، قاسم فقیری هستم، باشنده ولایت نیمروز.
اگر در رابطه با کاروبار برای ما معلومات داشته باشین که وضعیت کاروبار فعلی شما چه رقم است و در کل در ولایت نیمروز وضعیت کاروبار چه رقم است؟
وضعیت فعلی شما کم زودت جریان است. تحولات شدیدی که در کل بیشتر در ولایت نیمروز، چون ولایت مرزیه، بخاطری که زیاد تحولات افغانی تومان اکثر مردم تبادله خور سر تومان مینه، تحولاتی هست زیاد تاوان میکنه، یا یک جنسی که میفروشه بیشتر اکثر وقت بازارشون تاواله میشه، من این خاطر تاوان زیاد در تومان افغانی میکنه. پس بیشتر بهتر است که مردم کاربار خود را به افغانی تبادله بکنه، چون هم کاربار ناخوب میشه هم تاوان نمیکنه. بیشتر درمی هست، چون بیشتر خود تاوان که از سر تومنه مرده جنس میفروشه، بند خدا بازار افغانی فایده مثلا 200 افغانی فایده کرده، تا سبا داخل سیف خود میذاره، سبا که میخواه بره تبادله کنه این 200 افغانی در حال 100 افغانی تاوان شده، در حال که اون افغانی باشه کلن نه 200 افغانی داخل سیف هم 200 افغانی فایده هستن.
با خود شما این موبایل های خود و جنسی که در این مغازه فعلا دارین و شما میفروشین، از کجا به دست میارین، از کجا خریداری میکنین؟
بیشتر از کابل اینا خریداری میشه. بعدم تجار باز دیگه باز خودشان از کمپانی ها مشهور دنیا مثلا چین میره یا دبی خریداری مینه. مثلا باز از ولایت نیمروز یا هر یا سیسه ولایت تک در کل از کابل تغذیه میشه. بعد مردم خریداری میکنن به هر ولایتی که از بر دور یا نزدیک مردم میره مراجعه مینه و موبایل خود را خرید مینه و تکی یا پرچون یا هر چی که باشه اونا باز خریداری به فروش میرسن.
و اگر در اخیر یک پیام خدا داشته باشه،
امیدوار کل صحتمند و خوشحال باشه. بیشتر ما سر فعلا شرایط فعلی که هست بیشتر بس صلح در افغانستان، امیدوارم که یک صلح سرتاسری در کل افغانستان بیاد که بتانیم در یک فضای خوب و صمیمی در کنار هم دیگه زندگی کنیم و از هر گونه جنگ دوری باشه.
ولایتی است که مسائل و مشکلات خود را دارد. مثلا با اینکه دو رودخانه از این ولایت عبور می کند، اما وضعیت زراعت در نیمروز رونق چندانی نیافته که باز دلایل سیاسی و اجتماعی خود را دارد. سرحدی بودن این ولایت هم باعث شده که مردم شغل‌های خاصی داشته باشند. واقع شدن در مسیر ترانزیت مواد مخدر هم سبب شده که نیمروز شاهد رویدادهای تلخی باشد. قرار گرفتن در مسیر مهاجرت از افغانستان به ایران هم عامل دیگری است که از نیمروز ولایتی خاص بسازد. تا جایی که روزنامه صبح کابل مقاله ای را با عنوان نیمروز بهشت قاچاقچیان به چاپ رساند. با تمام مشکلات موجود، نیمروز ولایتی وسیع و مستعد است با مردمانی سخت کوش. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت نیمروز در سال مالی 1399 20 کشمشخانه عصری و 15 ذخیره‌گاه پیاز در مرکز و ولسوالی های چاربرجک، چخانسور و خاشرود از طریق برنامه مدیریت محصولات زراعتی با 10% سهم دهقانان ساخته است که کار 35 زیربنای متذکره تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است. آمریت امور زراعتی نیمروز نیز 30 هکتار باغ میوه و 50 هکتار باغ کهنه را احیای مجدد کرده و 5 هکتار باغ تجارتی خرما در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی چهاربرجک احداث نموده است. همچنان قرار است که این ریاست 5000 نهال مسمر و غیر مسمر را در ساحه بند کمال خان، 5000 نهال در پارک زرنج و 1000 نهال در اطراف فرودگاه این ولایت غرس نماید. ولایت نیمروز در سال 1399 از 40,000 هکتار زمین بالغ بر 1,000,000 تن تربوز و 500,000 تن خربوزه برداشت کرده است که در تاریخ کشاورزی آن با عنوان رکورد ثبت گردیده و با پیمانه وسیع با دیگر ولایات و کشورهای همسایه صادر گردیده است. نیمروز ارتفاعات کوچک و بسیار پراکنده دارد و رودخانه گاومیش و آرامی از منطقه دلارام و از ناحیه شمال به سمت جنوب غرب نیمروز در تن این دشت هموار تزریق می شود و در چپ و راست خود آبادی هایی مثل تورغندی، استووی، دهمزنگ، راکن، کتلک، منار، لندی، پشت اسن، لوخی و گزک را می سازد. دریای هلمند یا هیرمند هم از ناحیه شرقی نیمروز وارد این ولایت شده و مناطق دهمرده، رودبار، چاربرجک، چیگنی، میراباد، نواباد و سبزگزی را در مسیر خود ساخته است و تقریبا می‌بینیم که تمامی آبادی‌ها و قریه‌ها و شهرها در مجاورت این دو رودخانه واقع شدند و سایر مناطق نیمروز را دشت‌های وسیع و بدون سکنه تشکیل می‌دهد. شنونده ما اجمل خان با ارسال یک گزارش از خطر تخریب تدریجی آثار باستانی در نیمروز گفته. به اتفاق میشنویم.
قلعه نادلی، این قلعه مشهور در 5 کیلومتری شمال شهر زرنج قرار دارد. قدامتیان به پیش از اسلام می رسد. قلعه نادلی حال در مرز فرسودگی قرار دارد. فرنگیان ولایت نیمروز می گویند آثار تاریخی هم مانند هویت یک کشور است که باید از آن خوب نگهداری شود.
همه نسل جوان و نسل فعلی لازم است که باید از آثار گذشتگان مراقبت بکنند تا هویت افغانستان، هویت سرزمین پدری ما از در گذشته معلوم بشه و این برای آینده ها میراث بمانه.
کار ترمیم قلعه چگنی که در مرکز نیمروز موقع دارد حدود 1 سال پیش آغاز شد. این نگرانی وجود داشت که شاید با حاکمیت دوباره طالبان این کار متوقف شود، اما چنین نشده. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان از ادامه کار این قلعه و از ارز و نگهداشت دیگر مکانهای باستانی این ولایت خبر می‌دهند.
متاسفانه طی 4 دهه جنگ در کشور ضرر بیشتر به آثار تاریخی کشور رسیده است، اما از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز قلعه چنگی نیمروز آغاز شده و به زودی کار بازسازی آن تکمیل خواهد شد.
پس از نشر این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی که تخریب بخش از قلعه تاریخی گرشک را نشان می‌دهد، نگرانی‌های به وجود آمد که شاید دیگر آثار باستانی نیز با این سرنوشت دچار شوند. در مرکز و برخی از ولسوالی‌های نیمروز 46 قلعه باستانی به شمول قلعه چگنی، قلعه فتح، امیران و قلعه چلبرج وجود دارد که برخی از آنها در اثر جنگ‌های داخلی و تعدادی هم در حوادث طبیعی تخریب شده هند.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی.
بنام خدای خوبی ها، خانم ها، آقایان، شنونده های عزیز، جوان ها، جوان دل ها، همراهان روی موج جوانی، سلام بروی ماهتان. بلبلی چه حال چه خبر، امیدوارستم که خوب باشین. الهی که دهم حمل سال 1402 تان عالی سپری شده باشد. تا حال از این لحظه هم با ما باشید بر روی موج جوانی تا با هم کلی آرزوهای خوب کنیم و لذت ببریم از این عصر زیبای بهاری. راستی نماز روزایتان قبول باشه نازنین های خدایی. اگر جویای حال ما باشید باید بگیم که وقتی شما با ما باشین تکلیف ما و حال و سال ما معلوم است دیگه. پر از انرژی هستیم با شما حتی اگر روز پنجشنبه باشه. بله، خوش به حال مرغوان ایدری که به همراه همکاران آقای موحد تهیه کننده، فاطمه سادات میرزقی صدا بردار و مهندسه احمدی دستیار تهیه قرار هست 70 دقیقه در کنار شما باشیم و لذت ببریم از این با هم بودن ها.
اینجا
اگر میخواهین بالا بالاها پرواز کنین با ما باشین بر روی موج جوانی.
روی موج جوانی.
در افغانستان
3826 در ایران.
بله و parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست که شما دوستان عزیز میتونین وارد سایت ما شوین و از این طریق هم شنونده برنامه ما باشین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. فقط برنامه روی موج جوانی را جستجو بکنین بر روی سایت، وقتی برنامه بالا آمد میتونین هم برنامه را به صورت آرشیوی جستجو بکنین و بشنوین و در او قسمت بالای سایت سمت چپ برنامه به صورت زنده در همین